بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کمالات آیین مقدس اسلام اینه که اون چه خیر بیان کرده و توضیح داده و اون چه شر باز بیان فرموده و توضیح داده، در این زمینه باید گفت حجت بر همه مردم تمامه، یعنی فردای قیامت بهانه‌ای در پیشگاه خداوند مهربان نخواهند داشت. خود قرآن هم می‌فرماید پیغمبران رو فرستادم همه مسائل رو بیان کردن که فردای قیامت نگویید، اگر برای ما پیامبر فرستاده بودی و حقایق رو بیان کرده بودن ما گوش می دادیم، پیروی می کردیم، قبول می کردیم. به این معنا هم که هر خیری بیان شده و هر شری بیان شده روایات اشاره دارن. من اولین خطبه‌ای که از نهج البلاغه امیرالمؤمنین حفظ کردم در اوائل طلبگیم خطبه‌ایه که امیرالمؤمنین به همین حقیقت در اون خطبه اشاره میکنن که هر خیری و هر شری بیان شده، روشن شده، دیگه وظیفه مردمه که خیر رو دنبال بکنن و از شر بپرهیزن. از همون زمانی هم که حفظ کردم یادم مونده، البته خطبه که سلسله حقایق بسیار مهمی رو در رابطه با زندگی بیان میکنه و اون جملش اینه: ان الله تا تعالی انزل کتابا بینه، بینه یعنی روشنگری، نه به معنی گفتن تنهاست. بینه فیه الخیر و شر فخذو نهج الحق تهتدو وستفو عن سمت شر تقصدو. خداوند بلند مرتبه کتابی با عظمت رو نازل کرده، انزل کتابن هادیان، که این کتاب راهنماست، هدایتگره، راه نشون میده. و در این کتاب بیان فیه الخیر، همه خوبی ها رو بیان کرده، خوبی های فکری، قلبی، روحی، نفسی، اخلاقی، عملی، خانوادگی، معاشرتی. وقتی هم آدم قرآن مجید رو دقت میکنه میبینه کتاب کاملترین کتاب در این عالم وجوده. و خود امیرالمؤمنین میفرماید، پیغمبر اکرم هم نمونه این مطلب رو دارن که چیزی رو در مسیر هدایت و کمال و تأمین سعادت دنیا و آخرت شما خدا در این کتاب کم نذاشته. خب خداوند متعال جوده، خداوند متعال کرمه، دریغ نمی کنه از چیزی که به نفع دنیا و آخرت مردمه، برای چی پنهان بکنه؟ هیچ علتی نداره که یه حقیقتی به سود دنیا و آخرت مردم باشه و پنهان بکنه، نگه. چه علتی داره که نگه؟ اتفاقا علت داره که بگه، علتش هم رحمتشه که حتی در مسئله بعثت انبیا و نزول کتب همین رحمت رو هم مطرح کرده که قرآن مجید رحمت خداست، بعثت پیغمبر رحمت خداست. اتفاقا علت داره که بگه، اما هیچ علتی نداره که نگه. هر خیری رو بیان کرده و هر شری رو بیان کرده، بیان روشن کرده، الخیر و شر. خب حالا نوبت شماست، فخذو نهج الحق تهتدو. این خذو در این جمله امیرالمومنین به معنی انتخاب کردنه، چون بالاخره خداوند متعال به انسان عقل داده، فکر داده. امیرالمومنین می‌فرماید خب خیری که در قرآن مجید براتون بیان شده خیر رو انتخاب بکنی، وستفو عن سمت شر و رها بکنید جهت شر رو، دور بریزید شر رو و نگذارید که در زندگی شما زیانی، خطری، شری، خلافی خودنمایی بکنه، عرض و اندام بکنه و دامن شما رو بگیره و شما رو گرفتار بکنه. حالا خود امیرالمؤمنین هم جالبه در نهج البلاغه توضیحات بسیار عالمانه ای درباره خیر و شر دارن که برای اینکه ارزش نهج البلاغه رو بدانید، من در درس قومم یک سال و نیم خطبه 86 رو در مدرسه فیضیه برای برادران طلبم میگفتم. این خطبه که یک سال و نیم تفسیرش طول کشید، بخش اولش بیان خیر و بخش دومش هم بیان شر، یکی از زیباترین و پربارترین و بهترین خطبه های وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. و یه نکته جالب این خطبه داره، اینه که حضرت اول خطبه می‌فرمایند که خداوند متعال بهترین بندش بنده‌ایه که به اون بندش خودش کمک بده که در دامهای خواسته های نامشروع نیفته. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، محبوب ترین بنده خدا اون بنده ایه که پروردگار به خاطر لیاقت نشون دادن، به خاطر خواستن کمکش بده که تو دامهای هوای نفس دوچار نشه. اون وقت شروع میکنن به مسائل خیری که این محبوب ترین بندگان خدا بهش آراستن بیان کردن. معجزه است این خطبه. و بعد بیان امور خیر که فکر بکنم در 40 قسمت بیان کردن، بعدش می‌پردازن به شرها و ضررها و زیانهایی که دامنگیر مردمه، اونا را هم بیان میکنن. البته خطبه تمام شد و دوستان قوم ما خدا خیرشون بده خیلی زحمت کشیدن این خطبه رو تنظیم کردن، ویراستاری کردن، عنوان بندی کردن و آمادش کردن در 800 صفحه برای چاپ کردن تحت عنوان محبوب ترین بندگان خدا. خب یه قطعه ای رو من البته از یه خطبه دیگر نهج البلاغه براتون درباره خیر میگم که حضرت نظر مبارک خودشون و راجع به خیر بیان کردن که خیر چیه. نمونه بیان میکنن. چقدر هم زیباست این خطبه. این هم از خطبه‌هاییه که شاید من 40 سال بیشتره که اولین بار وقتی در حکمت‌های نهج البلاغه دیدم حفظش کردم. لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدوک. خیر در این نیست که هی پول تو اضافه کنی. امام دارن به کسانی میگن که فقط پول کیان و الا پول اضافه کردن، اگر برای این باشه که آدم بهتر بتونه هزینه کنه در راه خدا که خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. کسی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت ما چقدر پول جمع کنیم، واسه چقدر حق داریم پول جمع کنیم، چقدر قشنگ و زیبا پیغمبر جواب دادن. فرمودن به اندازه‌ای که یه خونه مناسب زندگیت برای خود تو زن و بچه‌ت بخری، به اندازه‌ای که لباس زن و بچه‌ت رو تأمین بکنی، خوراک زن و بچه‌ت رو تأمین بکنی، مرکب زن و بچه‌ت رو تأمین بکنی، حق خودت رو که از پول و زن و بچت گرفتی اضافهشم با پروردگار عالم معامله بکنی که با این پول اضافه در آخرت برای خودت خونه و زندگی فراهم بکنی. خب این پول که خوبه، اما نگاه امام به آدم های پولکیه که فقط پول هی جمع میکنن جمع میکنن جمع میکنن، بعدم بالاخره بدن از بس میدوه برای جمع کردن خسته میشه یا کلیه کار میفته، یا آدم سکته مغزی میکنه، یا انقدر دیگه پیر میشه که مثل چراغ در یه لحظه خاموش میشه میمیره. وقتی این پولای جمع کرده که در روزگار ما گاهی شمارش هم خیلی بالاست، اینا چی میشه؟ مثلا بند خدا رو بردن به اجزرا خاکش کردن، حالا شب چهلنگ برن قبرش رو بشکفن میبینن بیچاره یه اسکلت استخونیه، تمام گوشتا و پوستا و پیا و چربیا و همه رو این حیوانات و حشرات لای زمین به اژدهارا خوردن، یعنی اون بدنی که 100 میلیارد تومان پول جمع کرد خود بدن شد خوراک کرما و سوسکا و سوسمارا و مارمولک ها و همین هایی که زیر زمین هستن دیگه، اونا هم بالاخره رزق دارن، به خصوص این مرده های چاقو که میبرن اونا خیلی خوشحال میشن چون یه مدتی سفرشون آباده پر. اما این لاغرا، این تریاکی ها، این پوست و استخونی ها رو که میبرن کردی نفرین میکنن به صاحب مرده که این چیه اووردین تو این قبر انداختین، به چه درد ما میکن. خب این پول چی میشه؟ چقدر زیبا امیرالمومنین این پول مونده رو توضیح میدن، نمیدونم شنیدید یا نه. کولاک کرده امیرالمومنین. امام میفرماید این پول مونده که حالا صاحبشو موشا و کرما و سوسکا و مارمولکا خوردن، خودش که دیگه نیست، فقط حسرت این ثروت باهاشه تا قیامت. امام می‌فرماید این میت یا ورثه خوبی داره یا ورثه بدی داره. خیلی ها هستن آدم های بخیل بدبخت میلیاردها تومن جمع میکنن میمیرن ولی وارثشون وارث خوب یه شهری رو من اسم نمیبرم چون عادت هم ندارم شهر رو اسم ببرم. یه منبر از من دعوت کردن، تک منبر، مرکز یه استانی بودم، اون شهر جنبیش شنیده بودن من مرکز استانم، به چند تا محترمین اومده بودن یه منبر دعوت کردن. من رفتم 2 ساعت با ماشین، بعد تموم شدن منبر عالم اون شهر که آدم بزرگواری هم هستش، با سواد، با حال، درست، به من گفتش که دلم میخواد یه حوزه علمیه ما داریم اینجا، شما بیا این حوزه رو ببین. گفتم بریم. تو 10,000 متر زمین در بهترین جای شهر یه حوزه ساخته بودن، چقدر آباد از نظر مهندسی، شکل و قیافه بسیار کار بالایی بود. بهش گفتم چقدر خرج کردین اینجا رو ساختین؟ گفت والا نه من، 10 تا مثل من یه بخش اینجا رو هم نمیتونست بسازه چون ما اینقدر پول نمیتونستیم هم مردم بگیریم، کار ما نبود. گفت یه ثروتمند بسیار پر پول اینجا زندگی میکرد، مرد، زمان زنده بودنش یک قرون برای کاری نداشت، هم جمع میکرد، یه دونه وارث بیشتر نداشت، اونم یه دختر بود و زنش. خب زن، سهم زنش که معلوم بود خیلی کم بود. گفت این زمین 10,000 متری با کلی پول به این دختر رسید. همین شب هفته بابای تموم شد، رفت سراغ نقشه و این مدرسه رو با ارثی که بهش رسیده بود کلش رو ساخت، پولش هم تموم شد، کلش رو ساخت. امیرالمومنین میگه یا ورثه این پول مثل این خانومن، فردای قیامت. این خیلی جالبه با امیرالمومنین، بالاخره اینا متخصص خداشناسی و قیامت شناسی و آینده شناسی هن. فردای قیامت، اینو دقت بفرمین، یه طرفش خیلی خوشحالی داره، یه طرفش هم دل آدم آتیش میگیره. فردای قیامت صاحب پولو میارن، وارثش هم میارن. وارث که این حوزه علمیه رو ساخته که حالا نزدیک 200 طلبه اون وقت توش بود، همه هم درس خون، پرونده ها نمره ها نشون میداد، حالا تا 400 سال 500 سال 1000 سال چقدر از اون مدرسه مفسر قرآن، عالم، واعظ، امام جماعت، مرجع تقلید بیرون میاد ما نمیدونیم. وارث رو میارن، صاحب پولم میارن. خداوند به ملائکه میگه این خانوم رو که پولی که بهش رسیده بود مال شخصیش بود دیگه، مال باباش نبود، چون آدم که میمیره مالکیتش هم عبه میره، یعنی دیگه هیچ حقی به اون پول نداره. مالک میشه وارث. این خانوم رو که مالک یه ثروت سنگینی بود باهاش برای دین من این کارو کرد، حالا هم تو صحرای محشر یه 1,000,000 واعظ، عالم، پیشنماز، هدایتگر، مرجع تقلیده که ثوابای 1,000,000 آخوند خوبی که ساخته شده تو پرونده این خانومم نوشتم اینو ببرین بهشت و این بخیلی که پول رو خرج نکرد گذاشت و مرد جلوی وارثش ببرین جهنم. شما برای این خانوم چقدر خوشحال میشه قیامت و برای این بدبخت احمق باباش چقدر دلتون میسوزه که بیچاره. خب با این پول خودت میرفتی بهش، دادی یکی دیگه رفت بهش و خودت رفتی جهنم. آخه این چه حماقتی. از این اتفاقات زیاد افتاده با تو کشور ما. من خیلی سراغ دارم، کمم نیست، خیلی سراغ دارم. مثلا تو یه شهری 50 سال پیش کسی مرد، من 20 سال پیش تو اون شهر 10 شب منبر رفتم، اون آقا رو آوردن پیش من که بهش ارث رسیده بود، همین یه دونه پسر رو داشت. در 50 سال پیش 40 میلیون تومن، 50 سال پیش میدونید یعنی چی؟ 40 میلیون به این پسر ارث رسیده بود. آدم خیال میکرد که این 40 میلیون تومن الان شده 400 میلیارد تومن. خود اون وارث که آوردنش پیش من حرف نمیزد، میگفتن خیلی کم حرف، هیچی نمیگه. وقت یه آقایی بود که جزء موجهین اون شهر بود به من گفتش که این 40 میلیون تومن رو نشست، چون نیازی نداشت بهش. خود این یه مغازه داشت، قهرمان ورزشی هم بود، خودش ورزش خوب بود، گفت 40 میلیون تومن رو تا اون دینار آخرش رو خرج خدا کرد در چند بخش. مثلا یه بخشش گفتن میرفت مشهد، تو این مدرسه های مهم طلبا مثل مدرسه میرزا جعفر، مثل مدرسه دودر، مثل مدرسه عباس قلی خان، مدرسه پریزاد، تو حجره ها نه چایی میخورد نه نهار پیش یه طلبه بار میستاد، فقط میرفت میگفت من اومدم از شما بپرسم کتاب چی لازم داری. مثلا اون طلبه ریخت و قیافه اینو میدید، میدید که این خودش به نون شب محتاجه، شاید دیوونه است، اومده میگه کتاب چی میخواین، چون خیلی معمولی بود لباسشم، مرکبش هم یه دوچرخه بود که میگودن چون جایی که نمیخواد بره ماشین لازم نداره با همین دوچرخه میره و میاد. مثلا میگفت آقا اگه بخوای کتاب بر من بخری چند تا کتاب میتونی بخری؟ میگو چند تاشو بذار کنار، اونی که بین خودت و خدا مورد نیازته چیه؟ مثلا طلبه میگو 5 دور تفسیره، میگو اسمشو بینیمیز، 10 تا کتاب علمی فقهیه، میگو اسمشو بینویس، میگفت بخشی از این 40 میلیون رو کتاب خرید داد به طلبای اون روزگار، بخشیشو تو شهر خودمون آورد، گشت گشت هر چی خونواده تو این شهر بود که دخترش عقد کرده بود، جهاز نداشت شوهر بده، جهاز کامل داد دختره رو شوهر بدن، خرج عروسی پسره رو داد. اون آخرین 1 گرون 40 میلیون که تموم شد گفت حالا نفس راحت کشیدم که پول خدا رو به خودش پس دادم. اینو امیرالمومنین میگه حسن جان قیامت این وارث دوچرخه‌ای رو جلو باباش میبرن بهشت، باباشو به عنوان بخیل از حقوق خدا میبرن جهنم. حالا شما فکر کنید حسرت این پولدار تو جهنم براش بدتر از سوزش آتش، آخه دل بسوزه تا پوست بسوزه فرق میکنه، نه؟ فرق میکنه. حالا من تو زندگیم 4 تا برج رو نداشته باشم که هر برجی 200 میلیارد تومان خرجش باشه، بیچاره با این پول نصف بهش رو میتونی بخری؟ برای چی جا تو قبر به اندازه آخرین جهنمی ها؟ امیرالمومنین میفرماد اصلا نه جایی نشستن دارن نه جایی وایستادن، اینقدر تنگه جاشون. خب این یه مقدار جا تو جهنم با 1000 میلیارد تومان خریدن که حماقته. اینو میدادی به اندازه کره زمین بهشت میخریدی برای خودت، ما میخوای چی کار؟ داستانی داستان زندگی این جنس دوپا در این کره زمین، ولی داستان عجیبی. این یه وارث. و اما ممکنه این پولدار بیمیره تمام ثروت برسه به وارث بیدین، اینجا دیگه قوقاییه که امیرالمومنین میفرماد خب معلومه بیدین پولدار چیکار میکنه با پول. خب معلومه دیگه، همه ما میدون. بعد پولا که تموم شد خرج جلسات شبانه زن و مرد مخلوط و بزن به کوب و مواد مخدر خیلی گرون قیمت و روابط نامشروع و اون کشور رفتن برای خوشگذرونی و این کشور رفتن و بالاخره وارثم پول و خرج نجاسات شکم و شهوت میکنه، بعد نوبت مرگش میرسه. امیرالمومنین میفرماد قیامت این وارث رو جلوی باباش میبرن جهنم به یک گناه که تمام پولا رو خرج گناه کرد، پدر رو میبرن جهنم به 2 گناه، یکی بخل، یکی پولی رو که گذشت کمک به گناه و گناهکار کرد با 2 تا گناه. خب لیس الخیر ان یکثر مالک، واقعا به خیرت انسان که هی پول رو هم دیگه دست کنی، به خیرت که هی اولاد پیدا بکنی، 10 تا بچه پیدا بکنی و به هیچ کدوم هم نرسی، نه تربیتشون، نه دینشون، نه رشدشون، نه کمالشون و همشون هم دنیا و آخرت وبال گردنت بشن، این خیر نیست هیچ. یه وقت خودم آدم معقولیه، 2 تا 3 تا بچه خدا بهش میده، بچه ها رو تبدیل به منبع خیر میکنه، یعنی از اول با لطافت، با ظرافت، با محبت مواظبت میکنه که این بچه ها علاقمند به خدا، به اهل بیت، به کار خیر بار بیان. خب این اولاد فردای قیامت یه مایه دست برای آدم، برای نجاتش یه مایه دست. این دعای زین العابدین علیه السلام رو راجع به اولاد من سفارش میکنم حتما تو این صحیفه سجادیه بخونید، عنوانش هم تو فهرستش روشنه، کان علیه السلام من دعائه علیه السلام لولده، درخواستای زین العابدین از خدا برای فرزندانش. یعنی از اول پدر ازدواجش به این نیت بوده که یه دو تا یه سه تا بنده خوب خدا تو این دنیا تربیت بکنه، تحویل بده و بمیره. مثل نگاه خود امیرالمومنین، یه همه دختر تو مدینه بود ولی به عقیل فرمود برو دنبال یه خانومی بگرد با این خصوصیات که اگر خدا از او فرزندانی به من بده به خاطر خصوصیاتی که برات بیان میکنم فرزندان شایسته و الهی باشن. ولی دختر که در هر خونه ای رو حضرت میزد دختر بهش میدادن. کسی که همسرش صدیقه کبرا بوده، حالا همسرش از دنیا رفته، حالا خیلی بعد حضرت زهرا این ازدواج صورت گرفت، یه روز اومد پیش داداشش گفتش که اون دختر با اون خصوصیاتی که برام گفتی پیدا کردم تو قبیله بنی کلاب، اسمش هم فاطمه است، میخواین برم برای فراهم کردن زمینه ازدواج؟ فرمود برو. رفت در خونه پدر مادر اون دختر و یه دامادی براتون سراغ دارم تو تمام دنیا تکه. گفتن کی؟ گفت امیر المؤمنین. گفتن قدم علی رو چشم ما، ما دخترمون فدای علی و بچه های علی. خب با این زن ازدواج کرد برای اولاد دار شدن. آن شما اولادای این زن رو ببینید حظ میکنه، حزم میکنه. اسم این اولادا دنیا رو پر کرد، دنیا رو پر کرد. چه اولادی که زین العابدین میگه مقامی که عموی من عباس در قیامت داره شهدای اولین و آخرین به مقامش قبطه میخوره. اگه اینجور اولاد آدم تحویل بده که والا خوش با حال این پدر، خوش با، باید اسمشو با طلای 24 عیار نوشتیم پدر. اما یه وقت میرن اولاددار میشن، از اول آقا این دختر تو بغل مادر نیمه اوریان، 9 سالش میشه نیمه اوریان تر، 12 سالش میشه. خب این اولاد قیامت وبال گردن آدمه. یعنی خدا به این مادر و پدر میگه بنده ای رو به شما دادم و شما اینو بیدین تحویل من دادین، به چه دلیل؟ خب به خاطر بچه شون باید برن جهنم. پس این خیر نیست. ولکن الخیر ان یک سر علمک و حلمک. خیر در اینه که معرفتت زیاد بشه که بفهمی با پول چی کار کنی، بفهمی وقتی زن گرفتی چجوری زندگی کن، بچه دار شدی چگونه با بچه رفتار کنی. ولکن الخیر ان یکثر علمک، معرفت. بفهمی که کسب حلال انتخاب کنی، پول پاک انتخاب کنی، خانواده پاک انتخاب کنی، زن پاک انتخاب کنی. بفهم تو عالم فهمیدن پول خیلی خوبه، تو عالم فهمیدن اولاد خیلی خوبه، تو عالم فهمیدن زن خیلی خوبه، خیلی خوبه. تو تو عالم فهمیدن. و خیر در اینه که چون تو دنیا زندگی میکنی و همه مردم و همه جریانات، حتی جریانات طبیعی، گاهی هماهنگی با تو ندارن، بردباری تو زیاد بکنی که در مقابل پیش آمده کوره در نری، خودتو نکش، مریض نکنی، اعصاب تو خورد نکنی. حادثه که پیش میاد خیلی با آرامش بگی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بگی الحمدلله علی کل حال، از کوره در نری، عصبانی نشی. این خیر که هم اخلاق انبیاء خدا بشی. ان ابراهیم لحلیم اواه، ابراهیم انسان بسیار بردباری بود، بردبار. اون وقت که میخواستن بندازنش تو آتیش، واقعا برادرانو از بردباریش ملائکه بوختشون زده، بردبار، آروم. از این حالات که آدم پر باشه تو حوادث، مثل کشتی 500,000 تنیه که پره، تو دریا داره حرکت میکنه، موجایی که میزنه کشتی میخنده به این موجا، ولی قایق تو خالی در مقابل موج طاقت نداره، چپ میکنه. اینه که همیشه شما تو چابهار، بندر عباس، شمالی که باشین، هواشناسی میگه، میگه فردا دریا طوفانیه، آقایونی که قایق دارن نرن چون خطر، ولی هیچ وقت نمیگه آقایونی که کشتیه 500,000 تنی دارن نرن، نه، اون کشتی ها دارن بار میگیرن و میرن. تو ثقل معنوی به همین خاطرم پیغمبر میفرماد اینی تارکون فیکم و ثقلین، با قرآن و اهل بیت من شما وزن پیدا میکنی، طوفان ها نمیتونن شما رو غرق کنن یا بشکننتون. وزن ثقل یعنی سنگینی، یعنی وزن. تو جامعه ما اینایی که با قرآن و اهل بیت نیستن، میبینین در مقابل هر حادثه شکست میخورن، گاهی هم خودکشی میکنن. اما اونایی که سنگینن در این دریای دنیا، در این دریای زندگی، ثقل الهی دارن. این همه طوفان میاد، این همه ماهواره میاد، این همه آلودگی میاد، اینا تکون نمیخورن مثل خودت. شما چرا خراب نشدین تو این 30 ساله که هر روز داره ابزار جدیدی تولید میشه برای نابودی دین مردم؟ خب شما چرا بیدین نشدین؟ چون تو این طوفان ثقل قرآن و اهل بیت در وجودتونه، رد میکنین طوفان رو. اما اگه قایق تو خالی بودیم، صد باره تا حالا غرق شده بودیم، صد باره. و خیر در اینه که انتباهی الناس به عبادت ربک، اینه که فخرت به این باشه که بنده خدا. تو مردم ها فخرت به این باشه عبدالله، نه عبد شکم، نه عبد شهوت، نه عبد پول، نه عبد نفس، نه عبد دنیا. بله، بعد حضرت می‌فرماید ولا خیر فی دنیا ولا خیر الا لرجلین، تو این دنیا خیر فقط برای دو نفره، رجلون از نب زنوبن فتدارکوها به توبه، مال گناهکاریه که توبه واقعی بکنه، و رجلون یسار او فل خیرات، و انسانی که در کار خیر شتاب داشته باشه. این دوتا اهل خیر. وقتی صبح فهمید کار خیر اینه که یزید و بنی امیه و عمر سعد رو رها بکنه، عمر رو دور بریزه بره طرف ابی عبدالله، و رجلون یسار او فل خیرات، و رجلون از نب زنوبن فتدارک ها به توبه، هم گذشتش رو توبه کرد هم شتاب به طرف ابی عبدالله داد، من دیگه معطل نکرد رفت. من بچه بودم از منبری های قدیم شنیدم که خیلی جالبه، خیلی بعد اومد خودم تو کتاب دیدم، وقتی اومد خدمت ابی عبدالله گفت من از کوفه که در اومدم به مأموریت این که جلوتونو بگیرم پیادتون بکنم دست این گرگاتون بدم اومدم، ولی حسین جان از دروازه که در اومدم صدایی به گوشم خورد که هر به بهشت مژده بهت میده. من که داشتم برای جنگ با شما میادم، اونجا چرا به من مژده دادن؟ حضرت فرمود اون مژده دهنده ملکوتی بوده، حالا تو میدید نه اون وقت تو، درست بهت مژده دادن، درست مژده دادن. گوی ابن رسول الله من دلم نمیخواد بمونم، به من اجازه بدین برم. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی روخش ببینم جان را فدا کنم. جز به کسانی بود برادران که ابی عبدالله رو صدا نکرد، اونایی که از اسب می افتادن زمین تو جنگ تن به تن به یه شکلی با ابی عبدالله پیوند می خوردن. مثلا علی اکبر که افتاد گفت ابتا علیک من السلام، یا قمر بنی هاشم صدا زد یا اخا ادرک اخا، اما هور سکوت، خجالت میکشید، گفت من آخر چجوری حسین رو صدا بزن، هنوزم تو اون شرمندگیش بود، صدا نزد، افتاد تو این خون و زخم بدن که میگلتید، یواش یواش به جان کندن رسید، دید یکی سرشو از روی خاک بردار. روی دامن گذاشت و داره میگه انت سعید فی دنیا و الاخره.